به سپرده‌گذارا سود میدن که این خیلی بده، یعنی میتونه نوید یه وحشتناکی برای یه بانکو بده.
بله.
یا اینی که میرن از بانک مرکزی
ذخیره‌شون میدن،
باز هم اتفاق میفته. این دوتا مسیر رو بایستی که دولت کنترل بکنه. میتونه دولت این عددی که شما هم گفتید، منم چند بار گفتم، این نقدینگی 20 چند درصدی، 23-25 درصدی بلکه بیشتر رو به 15-17% برسونه. البته اینم خودش خیلیه، ولی بایستی که یه کاری هم بکنیم که شکنندگی هم ایجاد نشه. برابر این 15-17% بشه، رشد اقتصادی ما هم مردممون آماده هستن.
متشکرم.
هر جایی که زمینه ای فراهم بشه، مردم میان سرمایه‌گذاری میکنن، خدمات رو تولید میکنن. و با این بحثیم که رونق تولید جزء شعارهای امسال بوده، بتونه این تولید منفی تبدیل به تولید مثبت بشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم.
این تعادل هست.
متشکرم آقای دکتر مظاهری، براتون از این موفقیت میکنم و سپاسگزارم از توضیحات ارزشمندتون. خداحافظ.
باغ بی برگ من از تاریکی پا به دنیای پر از نور گذاشت، رفت از ذهن زمین سالی که رنگ دل مرده تنهایی داشت. شاخه ها غرق فراوانی گل، ریشه ها دست در آغوش زمین، رودها تا دل دریا روشن، آب ها تا سر چشم شیرین. برگ می رقصد و باد از غوغا سر بیتابی باران دارد، باغ من خستگی طولانی از تماشای زمستان دارد. نظر آبی که در این آبادی است، بذر امید در این خاک بپاش، غرق بیتابی گندم ها شو، فکر دلتنگی این مزرعه باش. زیر آرامش چتر خورشید رقص بیتابی نور و سایه است، سهم آبادی این تابستان رونق باغچه همسایه است، رونق باغچه همسایه است. زیر آرامش چتر خورشید رقص بیتابی نور و سایه است، سهم آبادی این تابستان رونق باغچه همسایه است، رونق باغچه همسایه است. برگ میرقصد و باد از غوغا سر بیتابی باران دارد، باغ من خستگی طولانی از تماشای زمستان دارد. نظر آبی که در این آبادی است، بذر امید در این خاک بپاش، غرق بیتابی گندم هاشو، فکر دلتنگی این مزرعه باش.
خب روز جهانی غذاست، غذایی که خداوند این لذت طعم‌های غذا رو در دهان ما قرار داده. ما یه چیزی میخوریم، مثلا چیزای شیرین دوست داریم، کیف میکنیم. یکی ترش دوست داره، چه میدونم مثلا قرقرود میخوره، ملچ ملوچ میکنه، کیف میکنه، انشالله دندون آب نیفته، لذت میبره. هر کس با یه چیزی، یعنی یه طعم غذایی لذت میبره. یکی غذای چرب دوست داره. اینی که خدا تو زبون ما قرار داده که مزه ها رو میچشیم، کیف میکنیم، اون کیفی که میکنیم شکر خداست، شکر خداست. حالا فکر کنید کنار اون لذتی که میبریم غذا سالم هم باشه، یعنی خیالمون راحت باشه وقتی میخوریم، این کیف مضاعف میشه. و فکر کنید نهادهای متولی به ما بگن که آقا تو حوزه غذا ما اینقدر ضریب سلامتمون بالاست. ببینیم چقدر بالاست. سرکار خانم دکتر شیخ الاسلام، رئیس محترم انجمن علمی غذا و تغذیه، حامی سلامت ایران، روی خط ارتباطیمون هستن در مورد سلامت غذا و بهداشت کودکان به ویژه که شاید مهمترین قشر جامعهمون برای آینده باشن، حداقل تو حوزه غذا که داریم ازش صحبت میکنیم، ازشون سوال بکنیم. خانم دکتر شیخ الاسلام سلام بر شما.
سلام، خیلی متشکرم، صبح همگی بخیر.
متشکرم
و جملات خوبی رو شروع کردید برای روز جهانی غذا.
شما ادامه بدید خانم دکتر.
من روزو به همه تبریک میگم و فکر میکنم بهترین چیزی که میشه گفت اینه که غذا رو خداوند از مهر به اصطلاح خورشید و محبت خاک و لطف آب غذا رو برای جهانیان آفریده، یعنی هر موجود زنده‌ای که در این جهان هست از این همکاری و همراهی آب و خاک و نور خورشید داره غذا رو به این جهانیان میده. در حقیقت اگر 7 میلیارد انسانی که روی کره زمین هستن و روز به روزم دارن زیادتر میشن، این به اصطلاح خاک رو خراب کنن یا هوا رو خراب کنن که نور خورشید درست نتابه، یا کارهایی بکنن که موجب کم آبی بشه، و این غذا به هر حال کمبود پیدا میکنه. مثل حالا به هر حال در کشور خودمون در بعضی از مناطق جنوبی کشور که ما کمبود بعضی از مواد غذایی رو میبینیم و داریم و مشکل سوء تغذیه یا به هر حال بیماری برای کودکان و بیشتر زنانمون وجود داره. من روز جهانی غذا رو میدونید که عنوان‌هایی که روز جهانی غذا انتخاب میکنه در حقیقت راهنمایی میکنه ملت‌ها رو که چه کارهایی رو باید بکنن. امسال روز جهانی غذا هستش، اقدامات و فعالیت‌های ما آینده ماست، یعنی ما اگر این اقدامات و فعالیت‌ها رو به سوی حذف گرسنگی ساماندهی نکنیم بازنده ایم.
بله.
و این خیلی مهمه که چه اقداماتی رو الان داریم برای حفظ خاکمون، حفظ محیطمون و اینی که آلودگی هایی که وجود داره در هوا فرض کنید و این باعث میشه که اون رابطه زیبایی که گفتم از بین بره و غذا از زمین از خاک تولید نشه، این آینده خوبی نیست. باید خودمون این آینده رو بسازیم، هیچ کس دیگه از هیچ جای دیگه نمیتونه بیاد کمک کنه. درسته که ما میتونیم پول بدیم و غذا رو از جایی بخریم، از کشورهای دیگه بخریم، ولی بهترین کار اینه که استوار باشیم روی همت خودمون، اقدامات خودمون، سیاست‌های درست خودمون برای دریافت غذا برای همه. و می‌دونیم که امنیت غذایی هم که به هر حال ما همیشه ازش داریم صحبت می‌کنیم، یعنی دسترسی به غذای کافی و سالم برای تمام ایام به خاطر اینکه سالم باشن همه، توانمند باشن همه، توانمندی جسمی و توانمندی ذهنی داشته باشن برای ساختن آینده خودشون. بنابراین این روز جهانی دعوت میکنه ما رو به این که نگاه کنیم ببینیم که چه اقداماتی داریم میکنیم، چه تلاش هایی داریم میکنیم. جالبه که من وقتی که تاریخچه روز جهانی غذا رو میخوندم دیدم در اولین روز جهانی غذا اسمی که گذاشتن غذا اولویت نخسته، یا به انگلیسی food comes first، یعنی غذاست که اوله، غذاست که سلامت رو میسازه. و جالبه که این پیام برای کسانی که در حیطه سلامت در وزارت بهداشت، وزارت کشاورزی و وزارت خونه های دیگه دارن کار میکنن، باید بگیم که آیا شما با اون همون دقت به غذا نگاه کردی، آیا غذا برای همه مردم این کشور فراهمه، یا اینکه به هر حال بی‌عدالتی هایی که موجوده و ما تلاش نکردیم که اونها رو رفع کنیم موجب شده که دسترسی بخشی از مردم به غذا کاهش پیدا کنه و اینها دچار کم غذایی باشن و سلامتشون در معرض خطر بیفته و بعد بیمار بشن و ما سعی کنیم که بیماری رو درمان کنیم. نه، غذا اول بوده، غذا پایه های سلامت انسان رو تغذیه فراهم میکنه، از بعد به تولد، از دوران جنینی تا زمانی که ما پیش خدا میریم ما باید بدونیم که اهمیت داره تغذیه صحیح ما در سلامت جسم و روان ما، در سلامت و توانمندی نسل ما. و این خیلی مهمه که پزشکان کشورمون که متولیان سلامت میشن همیشه این رو متوجه باشن و حتی در کوریکولوم های یا درس هایی که در دانشگاه ها میخونن به اهمیت تغذیه صحیح واقف باشن، به اینی که مراقبت تغذیه‌ای چیه. و به هر حال آقای راسخ، اشتباه نمی‌کنم؟
بله راسخ هستم خانم. بله
آره،
زنده باشه.
من در حقیقت وقت رو از شما نگیرم.
نه خیر، من داشتم لذت می‌بردم.
سوالی در ذهن شما
آره
هست؟ حقیقتش... سوال رو
آره هی، چون دو سه دقیقه بیشتر فرصت گفتگو با شما باقی نمونده، من عذرخواهی میکنم، داشتم استفاده میکردم. من تو این اسنایی که با شما صحبت میکردیم با تایید کننده محترم برنامه‌ام کلکل میکردیم که وقتی بیشتری رو به این موضوع اختصاص بدیم.
بله،
که گفتن دو سه دقیقه دیگه با شما ادامه بدیم. خانم دکتر شیخ حسن، ما آدمهای مؤمنی هستیم، ما به خدا ایمان داریم.
بله.
سوال اینه که از روی آمار مثلا دورریز غذامون میشه فهمید ما چقدر به خدا ایمان داریم؟ چون من واقعا بعضی نوجوانا رو میبینم تو خیابون مثلا نون ریخته جمع میکنن میذارن کنار، بعد ناراحتن از اینکه مردم نونو میگیرن دارن میبرن خونه میریزن زمین. این نشون میده این خانواده چقدر کار کرده رو تربیت این بچه که اجازه نمیده نون کنار خیابون بریزه.
بله.
ولی ما مردم بزرگ که میشیم غذا رو دور میریزیم، ما نمیدونیم از طبیعت اطرافمون چقدر لذت، اینا رو نمیدونیم واقعا چیکار باید بکنیم. ما میتونیم ادعا کنیم که تو حوزه حفظ منابع غذاییمون آدمهای مؤمنی هستیم، یعنی به خدا ایمان داریم، یا نه آمارها نشون میده اتفاقا خیلی هم بی ایمانیم؟ این اگه ممکنه یکی دو دقیقه توضیح بدید برای ما.
درسته، کاملا. ببینید، وقتی که ما داریم در احادیثمون در قرآنمون که همسایتون گرسنه سر به زمین نذاره و ما میبینیم قیمت مواد غذایی با توجه به درآمد به اصطلاح مردم کشورمون اینقدر بالاست که دسترسی بعضی از مناطق دسترسی فیزیکی هم به غذا ندارن، یعنی غذا بر اساس عرضه و تقاضا توزیع میشه در کشور. یعنی اگر در روستایی کسانی از اون مغازه‌ای که هست میوه درخواست میوه نکنن، یا اگر اون میوه بیاره، سبزی بیاره، لبنیات بیاره، کسی نباشه که بخره، دیگه این توزیع نمیشه. برای همین خیلی از مغازه‌های روستایی ما فقط چیزایی که غذاهایی که به سلامت به هر حال کاهنده سلامت دارن، نوشابه‌ها رو دارن، انواع این تنقلاتی که برای مصرف به هر حال خوب نیست دارن، چون اینا قیمتاش ارزونه. و این یک به هر حال هشداریه که من میدم که به تمام سازمان هایی که به هر حال فرهنگ سلامت رو باید بسازن و وزارت خود فرهنگ و ارشاد. ببینید، ما خودمون در دین خودمون داریم که اگر فقر باشه، نابرابری باشه، ایمان از اون، از هر دری که این فقر میاد ایمان از اونجا میره بیرون. چطور وزارت ارشاد سعی نمی کنه که تلاش بکنیم با هم؟ همین انجمنهای ما، انجمنهایی که ما داریم برای تلاش میکنیم، بی پولیم و تمام داوطلبانه داریم کار میکنیم، یعنی گروهی هستیم که داوطلبانه داریم کار میکنیم، کمک بکنه که ما بتونیم به هر حال مشکل دو تا حدودی از نظر آموزش که شما مد نظرتون بود حل و فصل کنیم.
ممنونم خانم دکتر شیخ الاسلام، عذرخواهی میکنم که صحبتتون رو قطع میکنم، انقدر شیرین صحبت کردید واقعا دلم نمیومد قطع کنم صحبتتون رو، فقط میخواستم یه وقت و فرصتی رو در اختیار بچهای رادیو قرار بدید و این صحبت‌های زیبا و شیرین رو در یک وقت موسع‌تر و مفصل‌تری و توی برنامه طولانی‌تری انشالله به مردم انتقال بدید که کمک کنیم به مردم. خیلی ممنونم ازتون.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم از شما.
روز بسیار خوبی داشته باشید انشالله و امیدوارم که خداوند به ایمانتون برکت بده.
سلامت باشید. خیلی متشکرم.
خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار.
خب و من به این نکته اشاره بکنم که ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر خدا رو نکنیم به خاطر نعمتایی که هست، وضعیتی بر ما حاکم میشه که تورم باعث بشه همه چی گرون شه، اون وقت نتونیم بخوریم، یعنی دور میریزیم، وقت گرون میشه نمیتونیم بخریم بخوریم. این یه جور مثلا کفران نعمت کردن هست. واقع مطلب اینه که اگر تک تک ما رو غذایی که میخوریم این دقت رو بکنیم که دور نریزیم، واقعا نون برکت خداست کنار نریزیم یا هر چیز دیگه، اینا رو اگر دقت بکنیم تو زندگی ما حتما اثر خواهد گذاشت انشالله. خب من روز جهانی غذا رو به همتون تبریک میگم. الهی که همه حواسمون به غذامون باشه. امروز روز ملی پارالمپیکه. جناب آقای هادی رضایی دبیر محترم اجرایی کمیته ملی پارالمپیک دو خط ارتباطمون هستن. دقایقی درباره کسانی صحبت کنیم که بر ما افتخار میآفرینن، اما ما انقدری که المپیکی‌ها رو میبینیم پارالمپیکی‌ها رو نمیبینیم. حداقلش اینه که برداشت من اینه، نمیدونم برداشت من درسته یا نه. آقای رضایی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای رسه، همکاران گرامیتون، تهیه کننده و همه مردم از کشورمون. در خدمت شما هستم.
خدا حفظ کنه. آقای رضایی، کسانی که قهرمان میشن تو مسابقات پارالمپیک کسانی هن که اگر سالم بودن، اگر معلولیت نداشتن، اگر هر نقصی که ما اسمش رو میگذاریم معلولیت نداشتن، سوپر قهرمان میشدن. یعنی این توان مضاعف در اونها بود که از قهرمانان معمولی بالاتر هم بیستن، چون عمدتاً کسانی هستند که خداوند یه نعمتی رو از اونها گرفته اما در کنارش یه همتی به اونها داده که نعمات بزرگتری رو در خودشون ایجاد کردن. خب توی همچین شرایط عمدتاً هم ممکنه جانبازان عزیز ما باشن، مردمی باشن که به حالا خلقت دیگه، یا تصادف کرده خدای نکرده اینجوری شده، یا خلقته. چقدر توجه میشه واقعا به این حوزه و ورزشکاران و کسانی که تو این حوزه وقت میگذارن و به حق کار مضاعفی میکنن، یعنی کار سختری رو انجام میدن نسبت به بقیه، چقدر توجه میشه به اینها؟
خواهش من جادر، من در اول صحبتام روز پارالمپیک رو به تمام ورزشکاران جانباز، معلول، نابینا و کمبینا و پارالمپیانای خودم تبریک بگم. و خب این صحبت ها رو ما جانبازایی رو داریم که در راه تکوین و شکوفایی حفظ دستاوردهای انقلاب بودن که اومدن و همونجور که اونجا قهرمان بودن اینجا هم قهرمان هستند و معلولینی که تونستن توانمندیشون رو به رخ حتی سالم ها بکشن. ما الان 3-4 معلولی داریم که در بین سالم ها تونستن سهمیه المپیکو کسب کنن و خب نمونش خانم زهرا نعمتی هست که هم در المپیک پرچمدار ما و ورزشکار ما در رشته تیر و کمان بوده و هم در پارالمپیک. و این توانمندی بچه‌های معلول و جانباز غیر قابل انکاره. در مورد ورزش هم خب از شاید ورزش پارالمپیک ما مولود بعد از انقلاب هست و بعد از انقلاب ورزش جانبازان با شروع جنگ تحمیلی ورزش به نام جانبازان و معلولین و بعد از اون در سال 70 ورزش پارالمپیک شکل گرفته. خب ما قبلا فدراسیون ورزش جانبازان و معلولین و بعد نابینایان و کمبینایان رو داشتیم. از 2 سال قبل که مجلس شورای اسلامی یه بازبینی انجام شد و ورزش پارالمپیک رو از ورزش المپیک جدا کردن، بودجه مستقل داشت. این دیده شدن خب در بین مجلس شورای اسلامی، در بین نمایندگان مردم عزیزمون و همچنین اساسنامه ای که در سال 97 سال گذشته توسط دولت محترم تصویب شد، خب یک راه جداگانه و راه پویایی شکل گرفت و شاید این باعث شد که ما در پاراسیایی که بین 45 کشور آسیایی بود، بعد از چین 1.5 میلیاردی و ژاپن صنعتی که حرف اولو در بودجه و صنعت میزنه، سوم آسیا بشیم با مدالای رنگارنگی که ورزشکاران پارالمپیان ما به دست آوردن. خب این دیده شدن ها الان داره انجام میشه، ولی خب به نظر من هنوز کم و کاسبی داره و امیدواریم در بحث زیر ساخت ها که میتونه این ورزش رو پویاتر بکنه، ورزشکارا رو راحت تر انجام بده، بتونن ورزش رو انجام بدن و بتونن قهرمانی های پیاپی رو بیارن. خب مهم اینه که دیده بشیم. رادیو و به خصوص صدا و سیما خیلی همکاری خوبی رو داشتن برای دیده شدن ها، و این دیده شدن هاست که باعث پویایی ورزش ما میشه
انشالله. حالا رادیو چون ماندگاریش بیشتر از تلویزیونیه،
بله
به نامردی تلویزیون هم نیست، تلویزیون خیلی نامرده میاد و میره، اما رادیو خب ماندگارتر هست.
بله.
گفتید زیرساخت ها ایجاد بشه یا اگر هست تقویت بشه.
بله.
الان تو کدوم حوزه کدام زیرساخت ایجاد نشده یا اگر شده نیاز به تقویت داره برای هموطنان ورزشکار ما که به حسب ظاهر معلولیت دارن اما به نظرم از انسان های سالم کامل تر به نظر میرسن؟
این یک همکاری و همیاری همه نهادها رو میخواد. ببینین 15% از شهروندان ما به نوعی معلولن، حتی سالمندها که باید از مکان یا اماکنی استفاده بکنن که مناسب سازی باشه، بتونن راحت برن، راحت ورزش بکنن و اون بحث زیرساخت رو راحت تر داشته باشن. حالا نگاه یک مناسب سازی باید باشه، دو ایجاد اماکنی که برای ورزش معلولین و جانبازان، نابینایان و حتی سالمندان ما نیاز هست که شهرداری ها همینجور که مجموعه های مختلف برای شهروندان ایجاد میشه، خب اگر ما 15% از شهروندان رو جزو طبقه پارالمپیک یا طبقه معلول و جانباز و نابینا حساب کنیم، باید 15% این مجموعه ها در اختیار ورزش جانبازان و معلولین، در اختیار ورزش نابینایان و حتی اونایی که نیازمند هستن، ناشنوایان هستن، حالا جزء پارالمپیک نیستن ولی نیاز این طبقه برای مناسب سازی و برای ایجاد هست. خب وزارت ورزش یک محدودیت خاصی داره، شروع کرده در مرکز استانها، در بعضی از استانها حدود 8 استان ما مجموعه های اختصاصی داریم، ولی خب اگر جمعیت رو بر مبنای آمار حساب کنیم به هیچ وجه به تعداد ورزشکاران ما، اگر ما ورزش همگانی رو بخوایم راه بندازیم، فکر میکنم به مشکلات خاصی از نظر اماکن میخوریم. اینه که مالا در قدم اول در کوتاه مدت مناسب سازی برای و این دوستان معلول، جانباز، نابینا و کمبینا نیاز هست و بعد از اونم ایجاد هست که امیدوارم این با همت و نگرش مدیران ما این درست بشه.
متشکرم آقای رضایی. من زمین که از شما تشکر میکنم و درود میفرستم به همه قهرمانان پارالیمپیک و شاید بیشتر از این دستم بر نیاد الان رو آنتن رسانه. یه درخواستی از شما دارم و اون اینه که فقط اینو فقط بشنوید، این که میگید یه عزم همگانی میخواد اینجوری نیست، باید مثلا برید هی بگید، هی سیخونک بزنید، از مجلس بخواید، از دولت باید از شورای شهر بخواید، شهرداری بخواید، باید بخواید، اصلا اینجوری شکل نمیگیره اون عزمی شما میگید. من از شما خیلی ممنونم آقای رضایی.
خواهش میکنم قربان.
یعنی باید یقه بگیرید خلاصه. دستتون درد
نکنه. انشاءالله.
براتون از این موفقیت میکنم.
قربان شما. متشکرم. خدا
نگهدار. خب مردم خوب و نازنین ایران، ممنونیم که این هفته با ما همراه بودید و ما رو گوش کردید. انشاءالله شنبه اولین برنامه صبح گفتگوی هفته آینده تقدیمتون خواهد شد، در صورتی که تعطیل نباشه البته، نمیدونم. بله انشاءالله که ما رو هم دعا بفهمید در ایام اربعین. بله صبح گفتگوی هفته آینده انشاءالله یک شنبه تقدیم شما خواهد شد. ما رو هم دعا بفرمایید در این روزها و این ایام و از دعای خیر خودتون شما فراموش نفرید. ما هم شما رو دعا خواهیم کرد. ممنونم و خداحافظ. ارادتمند همه شما امیر حسین راسخ.
امیدوارم که از شنیدن مجله صبحگاهی صبح و گفتگو لذت برده باشید. اینجا رادیو گفتگوست. ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما عزیزانی و ازتون میخواییم که در مورد برنامه ها حتما نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید.
خوب گوش کن. کسی میگوید بیا بیا. تو خوب این صدا را میشناسی. از آن روز که نیت میکنی به نوای او لبیک بگویی و آن لحظه که توشه راحت را با حرارت عشق جمع میکنی و آن لحظه که تمام وجودت چشم شده به گنبدش خیره شدی، ما همراه تویی. اربعین آنلاین، مرجع رسمی اطلاعات، اخبار و توشه رسانه‌ای زوار حرم عبادالله علیه السلام همراه شماست. اربعین آنلاین از طریق تمام شبکه‌های اجتماعی قابل دسترس در عراق همراه شماست. اربعین آنلاین.
صبحتون بخیر و نیکی دوستان خوبه شنونده. امروز آغاز هفته پیوند اولیا و مربیان. اگر الان بچه ها رو رسوندین مدرسه و در حال رانندگی هستین و صدای منو میشنوین، امیدوارم که در این هفته از این فرصت استفاده بیشتری داشته باشید برای تعامل با مربیان و آموزشیارانی که در مدارس فعالیت میکنن تا انشالله سطح آموزش در مدارس ایران زمینمون بهتر بشه و بتونیم سطح علمی بیشتری رو در بچه های این سرزمین ببینیم.